أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در مفهوم شناسی بدعت بود و قرار شد که مطالبی رو ذیل عناوین ابجدی تقدیم اعزه کنیم تا انشاءالله تا اون حدی که مبحث محتاج به توضیح هست در خدمت اعزه باشه. بند نخست رو خدمت دوستان اختصاص دادیم به دو تعبیری که قدری مشهور شده در السنه بزرگان علما خصوصا اصولیون، که بدعت رو ادخال ما لیس من الدین فی الدین یا ادخال ما لا یعلم انه من الدین فی الدین تعریف کردن. در میان این دو این چنین قضاوت کردیم که اون چه که با معنای لغوی بدعت به سان یک حقیقت لغویه و موارد استعمال آن قابل تطبیق است، عبارت است از معنای بدعت به ادخال ما لیس من الدین فی الدین. در واقع ما بدعت رو بر اساس واقع تعریف کردیم، نه بر اساس عدم علم به واقع. عرض کردیم که اون چه که با معنای لغوی و موارد استعمال بیشتر می‌خواند دخل واقع در تعریف بدعت، نه دخل جهل مکلف یا به تعبیری عدم علم او. اما بند ب از بندهای مربوط به تبیین موضوع بدعت، بند ب، بدعت رو به ادخال معنا می کنند، همونطور که تشریع رو به ادخال معنا می کنند. اما واقعیت این است که اخراج هم می تونه محقق بدعت باشه. مصادیق بدعت رو مورد اشاره قرار بده. اخراج و ما من الدین عن الدین، این هم یک مصداق از مصادیق بدعت بدون تردید. و همون نزاع اینجا هم قابل فرضه که بگیم اخراج و ما من الدین عن الدین بدعت است، یا اخراج ما یعلم انه من الدین عن الدین. همون بحث های پیشین اینجا هم قابل تبیینه. یعنی اگر کسی آمد گزاره ای رو از ساحت دین نفی نمود، گزاره ای رو از ساحت دین نفی نمود، گزاره ای که فلوغه از دین بود یا می دانست که از دین است، این همیشه اتنو بدعت. این که کسی یک گزاره درون دینی رو به بیرون از دین بیفکند خود یک نوع بدعت. مثل این که کسی مثلا منکر جزئی از اجزاء نماز بشه، یه نماز رکوع نداره، نماز تک سجده است مثلا، این جور تصرفات هم مصداق چیه؟ بدعت. تعریف بدعت از نگاه حقیر پیشتر با جنس اسناد بود. بگفتم اسناد گزاره‌ای ایجابی یا سلبی به دین بدون حجت، بدون حجت. این رو من تعریف بدعت گرفته بودم، اسناد گزاره‌ای، حالا ایجابی باشه، جزئی رو در اجزاء نماز بیفزاید، یا سلبی باشه، جزئی رو از بین اجزاء نماز کم کند. اسناد گزاره ای ایجابی یا سلبی به دین بدون حجه. اما تعریفی که الان میپسندم و اولا میبینم به جهت اینکه قابلیت انطباق و مصادیق بیشتر داره و ابهام کمتری رو در بر میگیرد اینه که بگیم بدعت عبارت است از تصرف در حوزه دین بدون مجوز، تصرف در حوزه دین بدون مجوز. حالا این تصرف میخواد تصرفی ایجابی باشه که به ادخال ازش تعبیر میکنند، یا سلبی باشد که به اخراج ازش تعبیر کردیم. از این جهتش مهم نیست. به هر حال یک نحوه تصرفی است در حوزه‌ای که حق تصرف در آن وجود نداره جز برای ذات باری. هر گونه تصرف، ما گفتیم حالا البته بدعت گاه به ادخال است گاه به اخراج، میتونیم اصلا بگیم گاه به تغییر هم هست، تغییری در حوزه دین صورت بپذیره، این هم میتونه مصداق بدعت باشه. هر گونه تصرف در حوزه دین، چه به ادخال جزء زائدی یا چه به اخراج جزء ثابتی یا به تغییری در اجزای دین، مثلا ترتیب رو به هم بزنه، ترتیب اجزای نماز رو، چیزی کم و کسر نکنه، چیزی به هم اضافه نکنه، اما ترتیب اجزای نماز رو به هم بزنه. فرض بکنید سجود رو قبل از رکوع مثلا اقامه کنه. و این جهت تعریف بدعت به تصرف تعریف جامعه است. حالا بیشتر راجع به این موضوع خدمت اعزه سخن خواهم گفت. پس اجالتاً دوستان من بدانند که تعریف بدعت به ادخال هرچند معروفه لیکن موجب حصر نیست، میتوان بدعت رو با اخراج یا تغییر هم مصداقیابی کرد. این هم بند چند به. اما بند جیم، بند جیم، فقط در بند جیم به این نکته میخوام اشاره کنم که گاه بدعت قولی است گاه بدعت قولی نیست، بلکه در قالب فعلی غیر از قول تبلور پیدا میکنه. بدعت قولی که خب معروفه و مشهوره و مسجله، اینکه کسی فتوای به وجوب فعلی بدهد در حالی که این فعل فعل واقع واجب نیست. منتها بدعت فعلی یا به تعبیری عملی چیه؟ بدعت فعلی یا عملی این است که فرد ملتزم شود به کنشی به عنوان سلوک دینی، ملتزم شود به کنشی به عنوان سلوک دینی. کنش در لسان من اعم از فعل و ترک، اعم از فعل و ترک، ملتزم شود به فعل یا ترک به عنوان سلوک دینی. اصلا ممکنه حرف هم نزنه ها، مثلا ملتزم شود به اتیان جزء زائدی در نماز، بر اون ده جزء نماز جزء یازدهمی بیفزاید مثلا، یا ملتزم شود به حذف جزئی از اجزای نماز، ملتزم شود به حذف جزئی از اجزای نماز، نمازی که ده جزء تشریع شده است را ملتزم به اقامه نه جزئیش شود. اینجور التزام چه به فعل باشد چه به ترک، چه به ادخال باشد چه به اخراج، مصداق بدعت، هرچند در قالب قول تبلور نیافته. و خلاصه طرف کنشی رو به سان سلوک دینی صورت بده که چنین کنشی در دین به رسمیت شناخته نشد. به این میگیم چی؟ بدعت فعلی یا عملی در مقابل بدعت قولی که خدمت عزه مصادیق معروفی دارد. علت هم مشخصه، عرض کردیم از نگاه ما بدعت تصرف در حوزه دینه. کسی به سان سلوک دینی بخواهد فعلی را مرتکب شود یا ترک کند، به نوعی تصرف در حوزه دین کرده است. خب از همینجا دوستان متوجه شدن که بدعت گاه شخصی است و راجع به خود بدعت گذار ورود می‌یابد، هرچند که ممکن است گاه بدعت در حق دیگران تجویز بشه، در حق غیر تجویز بشه، مثل فتوایی که فقیه برای دیگران میده، خودش کاری انجام نمیده، خودش ایبس و اساساً به آنچه که بدان فتوا داده است عمل نمی‌کنه، دیگران رو به سلوکی دینی فرا می‌خواند که غیر دینی است. راجع به بزرگی کسی نقل می‌کرد که ایشون در یوم شکی که تردید بود که آیا ماه رمضان است یا ماه شوال، حکم کرده بود که عید فطره و مقلدین هم به تبع افطار کرده بودند. خود ایشون که حکم به عید فطر کرده بود، خودش رفته بود خارج از شهر برای افطار و احتیاط کرده بود. حالا این قضیه قضیهش متفاوته و قیاس مع الفارق، اما خب این اتفاقات میفته که ممکنه خود شخص فتوا بده اما خود در عمل شخصی ملتزم به دیدگاه خود نباشه و دیگران رو به این سلوک بخواند. روی این جهت رفقا میتوان حوزه بدعت رو شخص بدعت گذار دانست، میتوان حوزه بدعت رو فراتر از او و ناظر به دیگران قلم داد کرد. از این جهت خللی در صدق عنوان بدعت صورت نمیپذیر. نکته ای که اینجا میخوام خدمت عزیزه تأکید کنم اینه که اگر کسی احیانا بدعتی برای غیر نهاد، بدعتی برای غیر، مثلا فتوایی برای غیر صادر کرد یا کنشی رو برای تقلید غیر صورت داد، اینجا اگر از او تبعیتی هم صورت نگیرد و غیری از او در این بدعت پیروی نکند، خللی در صدق عنوان بیعت پیش نمیاد. ممکن است فردی فتوایی بر خلاف شریعت صادر کنه و احدی هم به این فتوا ملتزم نشه و از او در این فتوا تقلید نکند. عدم تبعیت غیر خللی در صدق عنوان بدعت پدید نمی آورد. نهایت این است که هر چه کسانی که تحت تأثیر بدعت گذار قرار گرفته اند بیشتر باشند، وزر و وبال بدعت گذار بیشتر، عقاب افزون تری متوجه اوست. نهایت اینه. لذا اگر هیچ کس از او تبعیت نکند یا جمع کمی از او تبعیت کند یا جمع زیادی از او پیروی کنند، در تمام این صور بدعت صادقه، نهایت وزر او یکسان نیست. بر حسب اون روایاتی که با این مضمون آمده که من استن به سنت جورند فتوبعه کان لهو مثل و وزر من عمله به من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، اگر کسی سنت جوری بنیان نهاد، وزر و وبال تبعیت تابعان او پای او نگاشته خواهد شد، هرچند که خود اونها هم به سهم خود وزر خواهند داشت. وزر اونها و گناهشون سر جاش محفوظه، لیکن به حساب بدعت گذار هم واریز خواهد شد. در ادامه همین حدیث داره که من علم با و زلالن، زلال همون بدعت دیگه، کل بدعتن زلاله حسب حدیث. من علم با و زلالن کان علیه مثل وزر من عمل به ولا ينقصوا اولئک من اوزارهم. وزر اونها سر جاش هست، در این حال پای فردی که باب زلال تعلیم داده است هم نگاشته میشه. خب این هم بند جیم، بند جیم. اما بند دال، رفقا، بدعت گفته شد که گاه قولی است گاه فعلی یا به تعبیری عملی. بدعت حتی اگر قولی باشد هم لزوماً از جنس کذب یعنی دروغ نیست. به بیان دیگر، لزوماً بدعت گذار کسی نیست که بر ذات باری یا بر شارع دروغ بسته باشد. لزوماً این چنین نیست. میتواند در این حال که کذبی از او صادر نشده مرتکب بدعت شده باشد. نسبت بین بدعت و کذب نسبت عام و خاص منوج. خیلی وقتها بدعت هست اما کذب نیست، مثل اون نقل قول منسوب به خلیفه ثانی، گفته بود متعتان کانتا علا عهد رسول الله و انا و حرمهما و اعاقب علیهما، متعت النساء و متعت الحج. عبارت معروفی است از قول خلیفه ثانی که دو متعه در عصر نبی اکرم بود، یعنی حلال بود، متعه من تحریمش میکنم و بابتش فرد رو عقاب خواهم کرد، یکی متعه نساء و دیگری متعه حج. خب این عبارت فاقد کذبه، او دروغی نمیبنده، بلکه صادقانه از حلیت دو متعه در عصر رسول اکرم سخن میگه، لیکن در این حال وقیحانه از تحریم آن در مقابل تحلیل الهی و نبوی سخن گفته است. این میشه بدعت.
یه جوری نسبت به خدا
نمیده؟ نه دیگه، نسبت که نمیده، نمیگه ان الله یحرم، میگه انا احرم. یک عالم سنی گفتن تو متعه رو جائز میدونی؟ گفت بله. گفتن چه اساس؟ گفت اساس گفته خلیفه ثانی عمر. گفتن که عمر که تحریم کرده بود که؟ گفت نه، عمر گفته بود کانتا علی عهد رسول الله، اینا در عصر پیغمبر حلال بودن، من به شهادت او تمسک میکنم، به تبع نبی اکرم اینها رو حلال میشمارم. اما این که گفته و انا احرمهما، خیلی بی خود گفت، تحریم او در حق من تأثیری ندار، چه کار است بخواد تحریم کن؟ تحریم خلیفه ثانی در حق ما نافذ نیست. خلاصه به اسناد همین عبارت، نه فقط قائل به حرمت متعه نشده بود، بلکه فتوا به حلیت میداد. بنابراین رفقا، نسبت میان بدعت و کذب نسبت عام و خاص من وجه. همونطور که بعضی از کذب ها اساسا ربطی به وادی بدعت ندارد، برخی از بدعت ها هم عاری از کذب است. رو این جهت ادله حرمت بدعت متفاوت از ادله حرمت کذب. ادله حرمت بدعت متفاوت از ادله حرمت کذب، هرچند همپوشانی دارند، همپوشانی دارند، خصوصا اون ادله حرمت کذب بر ذات واری، ادله حرمت افتراء بر شارع، این جور ادله میتوانند بخش قابل اعتنایی از مصادیق بدعت رو تحریم کنند. اما خب بدعت به ماهیت بدعه لزوماً به کذب ختم نمیشه. بدعت دائرش وسیعه، هر چه که تصرفی در امر دین محسوب بشه بدون مجوز، بدون حجت در دائره بدعت تعریف میشه. فرق نمی کنه میخواد شخص در کنش شخصی خودش کاری رو انجام دهد یا ترک کند به عنوان سلوک دینی، که از این تعبیر میکنیم به بدعت فعلی، یا نه بره در وادی قول، از این وادی بخواهد تصرفی در امر دین کند. که البته این رو همیشه بر دو قسم کرد، بدعت قولی رو همیشه بر دو قسم کرد، بدعت تشریعی و بدعت اسنادی. یک وقت هست طرف خود رو در موضع جائل حکم شرعی قرار میده و به تعبیری به خود حق تشریع میده، حق جعل حکم در وادی شریعت میده. خدا گفته حلال، من میگم حرام. مثل اون قضیه خلیفه ثانی که میگه انا احرمهما، مثلا رسمن بدونی که اسناد به شارع مقدس بده خودش رو مشرع فرض کرده. یا اینکه نه، خودش رو در مقام تشریع فرض نمی کند، به شارع مقدس اسناد ناسوابی میدهد، مشرع رو ذات باری میشمارد. لیکن به شارع مقدس اسناد ناسحیح، اسناد ناسوابی میده، میداند ذات باری این رو مباح کرده اما او به شارع مقدس تحریم رو نسبت میده، یا شک داره اساسا حکم این فعل چیه، آیا وجوب است یا حرمت است. با این وجود یکی از این دو رو به شارع مقدس اسناد میدهد، اسناد قطعی. به هر حال اسناد هر حکمی به شارع مقدس یک نوع تصرف در حوزه شریعت، شکی نیست. بنابراین بدعت قولی رو میشه بر دو قسم کرد، بدعتی که درش بدعت گذار نقش مشرع رو ایفا میکند، بدعتی که درش بدعت گذار نقش مسند حکم به شارع رو ایفا میکند. از این جهت قصه متفاوته. میشود گفت که کذب با بدعت قولی اسنادی همپوشانی دارد، بدعت قولی اسنادی. بدین سان ادله حرمت کذب و به طور خاص ادله حرمت کذب بر ذات باری بر بدعت قولی اسنادی قابل صدق، بدعت قولی اسنادی. اما خب انطباقش بر بدعت قولی تشریعی بسته به مورده، لزوماً در هر بدعتی که بدعت گذار خود رو رأساً مشرع قلمداد کرده است عنوان کذب انطباق پیدا نمی کند. از اون ور شاید آیه 59 سوره یونس که قبلا هم خوندیم ناظر به بدعت تشریعی باشه، بدعتی که فرد درش خود رو مشرع فرض میکنه. این یک احتمال در آیه است. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. خدا به شما اذن داده یا بر خدا افترا میبندید؟ یعنی از یک سو اذن الهی است، از سوی دیگر افترا. یعنی آیه شریف از اذن الهی سخن به میان آمده و نقطه مقابل افترا نهاده شده است. اونی که به ذهن قاصر حقیر میرسد این است که این اذن در تشریعه، یعنی میگه قل الله اذن لکم، یعنی آیا خداوند شما حق تشریع داده، شما رو مشرع کرده؟ ام علی الله تفترون، یا اینکه بر خدا افترا میبندید. ذات باری به نبی خود اذن داده است، به ائمه هم علی قبلن اذن داده است، به ما سوای اینها اذن نداده است، به ما سوای اینها اذن نداده است. اگر ما سوای اینها بخواهند چیزی را حرام قرار بدند یا حلال، افتراء و ذات باری بستند، چون یا مدعی شده اند که خدا این چنین کرده است که این دروغ، یا تلویحاً مدعی شدند که معزون از قبل خدا در تحریم و تحلیلند که این هم باز دروغ است، هر دو میشه افترا. آیه شریف ناظر به همینه، میگه که قل ارعیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم، شماها قرار دادید، اینو تشریعه، فجعلتم منه حراما و حلالا. نمیگه به ذات باری حرمت و حلیت رو نسبت دادید ها، میگه خودتون جهل چه کردید، حرمت و حلیت تفصیل دادید، تفصیل دادید در مسئله. بعد در امتداد این میفرماید قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. این اذن با توجه به سیاق میشه اذن در تشریع، فجعلتم منه حراما و حلالا. حالا خود حلالشو که ذات باری تشریع کرده بود حسب ظاهر عبارت، بیشتر هم گفتیم خاطر ظاهر همین تعبیری که میگه انزل الله لکم من رزقه، متعین آمدن دو دسته کردند، برخی رو تحریم برخی رو تحلیل کردند. در قرآن فرماید خدا به شما اذن تشریع داد که برخی رو حلال کنید برخی رو حرام کنید، یا از جانب خدا دارید دروغ تحویل ملت میدید، افتراء بر خدا میبندید. البته به معنی اعم هم بگیریم بد نیست، این اذن رو به معنی اعم هم بگیریم بد نیست، چون بحث افتراء آمده ام علی الله تفترون ناظر به بدعت قولی است. فرض کردیم بدعت قولی بر دو قسمه، بدعت تشریعی و بدعت اسنادی. یه وقت هست فرد در مقام تشریع برمیاد به ناحق، و یک وقت هست بیپایه و اساس بشاره اسناد حکمی میدهد. میشه این اذن رو در هر دو تعریف کرد، اذن در فرض اول به این شکله که ذات باری حق تشریع رو تفویض کرده باشد، چیزی که ما راجع به نبی اکرم معتقدیم، و اذن در دومی به این شکل است که او اذن اسناد داده باشد، مثل این که دلیل داشته باشیم که هرگاه فلان اماره زنی بر حکمی قائم شد میتوان این حکم رو به شعار اسناد داد، یک نوع حجیتی که بتواند مجوز اسناد به دست بده. این هم میشه گفت اذن، میشه معنای جامع رو هم گرفت، هرچند مورد آیه حسب اونچه که از عبارات میبینیم اذن در تشریع. الله اذن لکم، یعنی آیا خدا به شما اذن داده است که در مقابل تحلیل الهی اقدام به تحریم کنید و برخی از مرزوقات الهی رو حرام جعل کنید؟ خب آقا بند چند بودیم؟ دال. اما بند ها، های دو چشم، ما قبلا خدمت اعزه تأکید کردیم که از نگاه ما بدعت تصرف در حوزه دین است بدون مجوز، بدون مجوز. ذات باری به برخی مجوز تصرف در حوزه دین را ممکن است افاضه کند، چنانچه مشهور علمای امامیه معتقدند که نبی اکرم حق تشریع داشت، تعبیری اذن تشریع داشت، لذا قائل به مشرعیت نبی اکرمند و ملتزمند که پاری از آنچه که در سنت نبی اکرم دیده می شود فلواقع مجعول و موضوع از قبل نبی اکرم است، هرچند که بعضی از علمای امامیه حق تشریع رو برای تمام ائمه قائلند و ائمه را جملگی واجد اذن تشریع می دانند. حالا اختلاف هست، فعلا کار به این قضیه نداره. اونی که محل توجه و اهتمام ماست این است که ذات باری می تواند اذن تشریع را، اذن تصرف در حوزه دین را به برخی بدهد، چون صاحب سلطه در حوزه دین صرفا ذات باری است. صاحب سلطه مطلقه در حوزه دین صرفا ذات باری است و کسی جز او در این حیطه سلطه نداره. او میتونه به برخی حق تشریع بده، یا در بعضی از موارد حق اسناد بده. حق تشریع رو به نبی اکرم داده، حق اسناد حکم رو به هر مکلفی که نزدش فلان اماره بر حکم قائم شد. اینجوری بر همین اساس هر گونه تصرف در حوزه دین وقتی مجازه که اذن صاحب سلطه در این حوزه احراز بشه، اذن صاحب سلطه در این حوزه، در واقع جواز تصرف در حوزه دین منوط به اذن ذات باری است، منوط به اذن ذات باری است. و مثل همه موضوعات تا موضوع محرز نشه حکم مترتب قلمداد نمیشه. چیزی شبیه اباحه تصرف در ملک غیر که منوط به اذن اوست، اباحه تصرف در ملک غیر که منوط به اذن اوست، فرد اجنبی بخواد در مال غیر تصرف بکند باید احراز کنه اذن غیر را تا اباحه تصرف در حق او مترتب بشه. اینجا هم همینه، تا اذن الهی ثابت نشه حق تصرف در این حوزه را نخواهد داشت. و این جهته که معتقدیم جایی که شائبه بدعت هست، احتمال بدعت هست، فرد حق ورود نداره. مثل اونجایی که شائبه عدم اذن مالک وجود داره، همونطور که اجنبی حق تصرف در مال غیر را ندارد، جایی که احتمال میدهد غیر راضی نباشه، غیر ذات باری حق تصرف در حوزه دین را که محدوده سلطه اوست ندارد، مگر اینکه احراز کند اذن شارع. دقیقا مثل همون تصرف در ملک دیگری. اما بند واو با در بحث های پیشین مفصلا و مکررن گفته ایم که صرف وجود حجت تنجیزی و تعذیری مجوز اسناد به دست نمی، صرف این که شما بر حکمی حجت منجزه‌ای داشته باشید یا حجتی بر تعذیر، صرف وجود حجت این چنینی مجوز اسناد برای مکلف به دنبال ندارد. اینو ما در اصول به تفصیل تنقیح کردیم. متو مراد ما از اسناد، اسناد قولی بود، اسناد قولی. اینو ما در ذیل بحث ادله محرزه به تعبیر آقای سعدی همون امارات مفصلا به بحث گذاشتیم. مثلا اگر سیری عقلا مثلا قائم شد بر حجیت خبر ثقه و خبر ثقه به عنوان یک حجت تنجیزی تعذیری در حق عباد اعتبار یافت، در چنین فرضی هرچند مکلف میتونه بر اساس این خبر ثقه عمل کند و سلوک دینی خود رو ترتیب دهد، اما حق نداره مؤدای این اماره رو به شارع مقدس نسبت بده. بگه قال الله مثلا، به صرف این که خبر ثقتن ثقتن به دستش رسیده از تو هم قائل به حجیت خبر ثقت، حق نداره مفاد و مؤدای این خبر رو به شارع مقدس نسبت بده. این ما در مباحث اصولی مفصلا تنقیح کرده. نتیجه ای که به دست میاد اینه که بر اساس حجج این گونه، حجج تنجیزی تعذیری، فرد مجوز سلوک دینی پیدا میکنه اما مجوز اسناد قولی نمییابه. مجوز سلوک دینی پیدا میکنه، نمیتونه عملی به وسان سلوک دینی مرتکب شود یا ترک کند، لیکن مجوز اسناد قولی پیدا نمیکند. تفصیل مبحث در جای خود. نتیجه که ما میگیریم این است که بدعت عملی قصهش با بدعت قولی در مورد حجج تنجیزی تعذیری متفاوت میشه. در مورد حجج تنجیزی تعذیری متفاوت میشه. حالا چه بخواد این حجت از سنخ امارات معتبره باشه یا از سنخ اصول عملیه. از این جهت تفاوتی در مسئله نیست. خبر ثقه بیاید از قول امام صادق که صورت و جزء و صلاح. میتونید سوره رو در نماز به سان یک سلوک دینی انجام بدید، به سان جزء نماز اتیان کنید، اما حق ندارید بگید ان الله اوجب السوره فی الصلاه. اسناد نمیشه. البته حجت تنجیزی تعذیری منحصر در امارات نیست، اصول عملی هم. استصحاب مثلا نمرجز و معذر، استصحاب بکنید وجوب نماز جمعه را از عصر حضور و عصر غیبت. مجوز این می شود که شما به قصد ورود اقامه نماز جمعه کنید، لیکن نمی توانید به ذات باری نسبت بدهید وجوب نماز جمعه در عصر غیبت را. یعنی مؤدای استصحاب رو نمی شود به شارع نسبت داد، لیکن می توان اون رو معیار کنش دینی قرار داد. این هم مائز بین بدعت قولی اسنادی از یک سو و بدعت فعلی یا اساس طرق تنجیزی تعذیری بدعت فعلی برداشته میشه. فرد میتونه بر پایه اینجور طرق فعلی را به سان سلوک دینی اتیان کنه، اما مجوز اسناد به دست نمیاد و شائبه بدعت قولی اسنادی وجود داره. مطلب ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.